أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. بحث در امكان إثبات توسلیت به معنای دوم با اطلاق امر بود، یعنی اثبات اینکه اختیاریت در مأمور به و اینکه با التفات و قصد از انسان سر بزند لازم نیست. حسه و فرد غیر اختیاری هم اگر از انسان صادر شود و انجام بگیرد بازم مجزی است. عرض شد که مقتضای اطلاق ماده و متعلق امر همین است، چون متعلق امر صرف الوجود مبدأ و فعل است که صادق بر فعلی است که بلا اختیار از انسان صادر می شود. پس مجزی است. و بیاناتی را مرحوم میرزا، شاگردان میرزا، به عنوان وجوهی برای اثبات عدم این اطلاق داشتن که ذکر شد و تمام شد. ولی زو مرحوم میرزا هرچی اون بیانات را هم شاگردان ایشون قبول نکردن چی گذشت، ولی خود مرحوم میرزا اصرار دارد که امر اطلاق ماده ندارد و اثبات توسلیت با اطلاق ماده ممکن نیست، قابل قبول نیست، زیرا که ماده متعلق مقید و مخصوص به حسه اختیاری است و اطلاق از برای حسه غیر اختیاری ندارد. به اون نکته ثبوتی یا اثباتی اینکه مأمور به واسط مقدور باشد یا اختیاری باشد، چون بعث است، تحریک است و تحریک به شیئی که قابل انبعاث به اون طرفش نیست، مکلف مثلا لغو است، خلاف ظاهر است یا قبیح هست عقلا. بنابراین ایشون مبناشون این شد که از اطلاق ماده ما نمیتونیم اثبات توسلیت را کنیم، بلکه امر برعکس میشه، متعلق اوامر افعال اختیاریه خواهد بود. وقتی اینجور شد اطلاق هیئت که ایجاب و وجوب را ثابت میکنه اقتضا داره که تا این حسه انجام نگیره واجب وجوبش باقی است و عدم اجزا هست، به اصطلاح اعاده لازم است. این بیان مرحوم میرزا بود و توضیحاتی که در ذیل این بیان و تبرعاتی که برای باز اثبات همین معنای مورد نظر مرحوم میرزا ذکر شد و گذشت که تمام نبود هیچ کدوم از اون سه وجهی که گذشت. حالا در اینجا به یکی دو تا نقض شده است به میرزا که شما که برخی از مبانی دیگری را قبول دارید طبق اون مبانی اینجا میبایستی قبول میکردید توسلیت را، یعنی امکان اثبات توسلیت را با اطلاق امر و یا نتیجه توسلیت را میبایستی قبول میکردید. دو تا بیان شده که اینا نقضه در حقیقت بر میرزا. اون بیاناتی که دیروز ذکر شد تبرع برای اثبات همون اون چیزی که مورد نظر میرزا بود که اثبات لزوم حسه اختیاریه و عدم اجزا و اجتزاء به حسه غیر اختیاری بود. امروز نه، برعکسه، میخوان نقض کنن به مرحوم میرزای ناینی و بگوین شما که مثلا برخی از مبانی دیگری را در بحث‌های دیگر اصولی گفتید طبق اون مبانی اینجا باید که قبول میکردید اثبات توسلیت را با اطلاق امر یا نتیجه توسلیت را باید قبول بکنید. که مهم از این نقضها دو تا بیانه یا دو تا نقضه. یکی نقضی است که مرحوم آقای خویی کرده و استاد خودش مرحوم میرزا گفته که طبق اون مبنا از مبانی مرحوم میرزا در اینجا ایشون باسته قائل به توسلیت می شدن. حتی اگر اون بحث گذشته میرزا رو قبول کنیم که ماده امر اطلاق نداره برای حصه غیر اختیاری، وجوب صادق نیست، واجب صادق نیست بر حصه غیر اختیاری. با همون نکته ای که ایشون گفت، ماده به لحاظ وجوب اطلاق نداره شامل حصه غیر اختیاری شود و اون هم بگیم مصداق واجب است، مصداق اون صرف الوجود جامع است که مثلا هر بر جامعیت خودش باقی مونده، نه متعلق مثلا مخصوص به حصه مقدوره و اختیاریه خواهد شد. اون رو هم قبول کنیم، بازم میگیم طبق برخی از مبانی میرزا توسلیت در اینجا قابل اثباته، هیئت مقیده میگه. پس خب پس اطلاق نداره دیگه، وقتی گفتیم مقید یعنی مطلق نیست دیگه. اگر اون مقید بودن رو هم قبول کنیم، بازم در این وجه گفته شده است که شما چون یه مبنای دیگری دارید از اون مبنا اینجا میشه استفاده کرد و علی رغم مقید بودن، متقید شدن ماده ولو به قرینه هیئت و بعث و تحریک به حصه اختیاریه، بازم میبایستی قائل به اجزاء بشید، قائل به توسلیت بشید. چرا؟ دو تا مقدمه داره این بیان ایشون. یکی اینکه ما هر جا بتوانیم ثابت کنیم که ملاک یک واجبی، تمام الملاک یک واجب، تمام الملاک شرعی و غرض مولا از یک واجبی متحقق شده، ولو در فردی و عملی که مصداق اون واجب نباشد ولی واجد ملاک اون واجب هست، وجوب ساقط میشه. این یه مقدمه که هر جا بتوانیم اثبات کنیم تمام الملاک یک واجب حاصل شده ولو به فعلی که مصداق اون واجب نباشد ولی محقق ملاک اون واجب باشد، اینجا دیگه وجوب اون واجب که اون واجب متحقق نشده ولی ملاکش با این فعل دیگر متحقق شده، وجوبش ساقط میشه. چون بقای وجوب بعد از تحقق ملاک کامل و تمام الملاک لغوه، هدف اصلی و نهایی همون تحقق ملاک در حقیقت. پس هر جا ما بتونیم ثابت کنیم که تمام الملاک این واجب متحقق شد در خارج با فعل دیگری، دیگه اون وجوب و اون واجب واجب نخواهد بود، ساقط میشه. این یه مقدمه که مورد قبول هم است، چون تحصیل حاصله دیگه. مقدمه دوم اینه که ما در اینجا اگرچه طبق بیان مرحوم میرزا ماده را مقید میکنیم به وسیله هیئت یا به هر قرینه‌ای به خصوص حصه اختیاریه، پس حصه غیر اختیاری مصداق واجب نیست چون واجب مقید شد، ولی می توانیم طبق برخی از مبانی میرزا و مسلک های بیاناتی که در جای دیگه دارنشون ثابت کنیم که حصه غیر اختیاری واجد تمام ملاک حصه اختیاری است. اگر این تونستیم ثابت کنیم نتیجه چی خواهد شد؟ نتیجه این خواهد شد که حتی اگر واجب مقید به حصه اختیاری است ولی چون حصه غیر اختیاری تمام ملاک حصه اختیاری را ایجاد میکند و متحقق میسازد، دیگه وجوب ساقط. فقط باز این هنر بهش برسیم که چطور اثبات کنی با اینکه واجب مقید شد به حصه اختیاری، چگونه ثابت کنیم که حصه غیر اختیاری که متعلق وجوب نیست واجد ملاک حصه اختیاریه و تمام الملاکش. پس اگه بتونیم ثابت کنیم نتیجتا وجوب ساقطه و اجزاء حاصله، اعاده لازم نداره چون تمام الملاک حاصل شده و همین تفصیلیته دیگه، مخصوص از تفصیلیتم همینه در این معنای دوم. خب چگونه ثابت کنیم؟ میفرمان برای این که در این مقدمه دوم مرحوم میرزا در باب ترتب در مقابل قائلین به امتناع ترتب مثل مرحوم آخوند و دیگران، اونجا دو تا بحثشون دارن باشون، یکی اثبات امکان ترتب و اینکه وقتی دو تا واجب با هم تزاحم پیدا کردن مثل مثلا صلات در آخر وقت در زمان مضيق باشه که موسع باشه دیگه تزاحمی نیست، صلات در آخر وقت با ازاله نجاست از مسجد مثلا وقتی تزاحم پیدا شد. خب بنابر قول به امتناع ترتب، چون اینا ضدین قابل جمع نیستن در یک زمان، دو تا امر نمیشه هم به ازاله بخوره هم به صلات در آن واحد. قائلین به امتناع ترتب مثل مرحوم صاحب کفایه میگن یکی از این دو امر باید ساقط بشه، اونی که اهمه باقی میمونه، اونی که غیر اهمه ساقط میشه، مثلا ازل باقی میمونه سله ساقط میشه مثلا، یا برعکس امر به اهم باقی میمونه امر به مهم ساقط میشه، چون محال امر به مهم مطلقا طلب ضدین، ترتب هم چون محاله معالا برمیگرده به طلب ضدین، ولی اون مشروط به یک فرض، این هم طلب ضدین، طلب ضدت یک فرض هم محاله، بنابراین یکی از این دو امر باید ساقط بشه که غیر اهم ساقط میشه امرش. مرحوم میرزا اونجا با این آقایون صاحب کفایه و اینها دو تا حرف داره، یک حرف اینه که این ترتب جمع بین ضدین نیست، ترتب ممکنه امر به اهم مطلقا و امر به مهم مشروط به ترک اهم و عصیان اهم، این طلب جمع بین ضدین نیست، بلکه جمع بین طلبینه، طلب الجمع نیست، جمع بین طلبینه. بیانم میکنه اونجا بیان فنی خوبی که چون مستلزم جمع بین ضدین نیست، طلب الجمع نیست، پس محال نیست، پس ترتب ممکنه. بعدم میگه اگر ممکن شد علل قاعده ثابت بشه، دلیل خاص هم نمیخواد، این بحثای ترتب. این یه حرف که اصل بنیاد امتناع ترتب رو دفع میکنه و بنیاد امکان ترتب را و باب تزاحم و احکام باب تزاحم که باب خیلی بدیعی است در اصول و فقه تأسیس میکنه، که این از اون کارهای بدیع مرحوم میرزاست و شاید بگه مکتب سامراست در مقابل مکتب نجف که مکتب مرحوم آخوند. خب این خارج از بحث ما زد ترتب بیاد. اونجا یه مطلب اضافی داره که آقای خویی از اون مطلب دوم ایشون میخواد اینجا استفاده. در اونجا مرحوم میرزا یه اشکال دیگری هم میکنه به قائلین به امتناع ترتب. میفرماید بهشون برای اینکه خیلی خوب شما که قائل به امتناع ترتب شدید، امر به اهم میشه فعلی، امر به مهم هم ساقط میشه، چون دوتا امر نمیشه حتی به نحو ترتب، قابل جمع نیست بنابر امتناع ترتب، ولی ما نتیجه این امر رو میتونیم اثبات کنیم که از نظر نتیجه باز هم حتی شما که قائل به امتناع ترتبید مثل ما که قائل به امکان ترتب هستیم به همون نتیجه برسیم. میخواد بگه یعنی این بحث امتناع ترتب شما اثری نداره از نظر اثر فقهی، باز آثاری رو که بار بر ترتب واسطی بار کنید، چون شما از این چی میخواهید؟ از امتناع ترتب میخواهید بگید امر به مهم ساقط شده. حالا که ساقط شد اثرش اینه که اگر مکلف اهم را هم ترک کرد مشغول به مهم شد، مهم مأمور به نیست، چون یه امرش در نبوده، اونم به اون بوده نه به این، به اهم بوده نه به مهم، حتی علا تقدیر ترک اهم، چون ترتب محاله، پس مأمور به را انجام ندادید، پس باطله. اگر مثلا نماز باشه عبادت باشه باطله، باستی خارج از وقت مثلا قضا کنه اعاده کنه. بنابراین اثر بطلان ترتب امتناع ترتب این است که اون غیر مهم را اگر انجام داد و مهم اهم را ترک کرد، لا یقع مأمورن به، چون امر بهش نیست نخورده حتی به نحو ترتب، پس یقع باطلا. این اثر امتناع ترتب برعکس قائلانی که کسانی که قائل به امکان ترتبن، اونا میگن اگر اهم را ترک کرد درسته عصیان کرده چون امر اهم مطلق بوده، ولی در طول این عصیان و ترک اهم مترتباً بر ترک اهم غیر اهم مأمور به شده، این چون ممکنه ترتب مأمور به که شد اگه انجامش داد یقع او مأمورن به، یقع او صحیحن و امتثال و اجزاء و اجتزاء انجام میگیره. ولذا اگر مثلا امر به ازاله اهم بود فرض کردیم، اگه ترک کرد ازاله را، مشغول نماز شد در آخر وقت، وقت تنگه مشغول نماز شد، اینجا اگرچه اسیان کرده امر به ازاله را، چه او مطلق بود واسطه او را اهم بود او را باید انجام میداد، ولی حالا که اون اسیان کرد این یکی که انجام داد این یکی مامور به واقع میشه، نمازش درسته چون امر داشته این نماز، ولی اون به نحو ترتب امر ترتبی داشته که شرطش هم متحقق شده، ترک اهم و معصیت کردن اهم مثلا یا ترک اهم، شرط امر ترتبی درست شد، نماز میشه مامور به یقع و صحیحاً، دیگه قضا لازم نداره خارج از وقت. بنابراین اثر قول به ترتب صحت اون فعل غیر اهم است و وقوع امتثال است، وقوع مأمور به بودنش هست. اثر قول به امتناع ترتب و عدم امکان ترتب برعکس، بطلان اون است، امر نداره. ایشون اونجا حرف دومش اینه که اگر ما ترتب رو هم قبول نکردیم و گفتیم محاله مثل صاحب کفایه، بازم بایستی بگیم این غیر اهم رو اگر امتثال کرد انجام داد این یقع و صحیح، نه از باب اینکه مأمور به و امر به این خورده، چون امر نمیتونه بهش بخوره با اون امر مطلق به ازاله، نه مطلق میتونه بخوره چون طلب جمع بین ضدین، نه مترتبا و مشروطا به ترک اهم و معصیت اهم چون بازم طلب و ضدین ترتب محاله. از باب اینکه مأمورون به هست ما نمیتونیم اینو درست کنیم صحتش را و اجزایش را و عدم قضا را بر مکلف، ولی از باب دیگری میتونیم. اونجا این حرف دوم رو اینه اوورده که اینجا از این حرف دوم ایشون میخواد استفاده کنه. معلومه آقای خویی ایشون میفرماید اونجا میتونیم این صحت رو درست کنیم نه از باب امر بلکه از باب ملاک، میگیم این نمازی که حالا این آقا داره میخونه گرچه مأمور به نیست ولی ملاک امر به نماز رو داره، تمام الملاک رو داره و ملاک داشتن کافی است، هم قصد قربت میاد اگه تمام الملاک رو داشته باشه برای مولا، هم قصد قربت مکلف میاد، هم کافی است در سقوط امر به معنای عدم قضا یا اون آثار صحتی که میخواییم بار کنیم. خب این ملاک رو از کجا اثبات میکنیم؟ ایشون اونجا این بیان رو دارد، فرمایید چون بهشون گفته میشه وقتی امر ساقط شد چون ترتب محاله، امر مشروط هم محاله، چجوری این ملاک رو ثابت میکنید؟ شاید ملاک نداشته باشه اینجا، ما که ملاکات مولا رو نمیدونیم. و مگر اسباب دلالت التزامی امر، ملاک ممکنه باشه قابل جمع، ملاک درش تضاد نیست، خطابه که تضاد داره، طلب جمع بین ضدین، ملاک ممکنه این ملاک داشته باشه ولی این مدلول التزامی امر بود که امر ساقط شد اینجا مدلول مطابقیش، نه مطلقا امر به صلات میتونه داشته باشه با امر به ازاله، نه مشروط به نحو ترتب، پس مدلول مطابقی که امر بود ساقط شد، مدلول التزامی هم دیگه دلیلی بر حجیتش نیست. ایشون اونجا دو تا بیان داره برای اثبات ملاک، یکی اینکه مدلول التزامی تابع مدلول مطابقی نیست در حجیت، در انعقاد تابع اونه، اما در حجیت ممکنه مدلول مطابقی ساقط باشه از حجیت به جهت محظور مثلا طلب الجمع بین الضدین و امتناع ترتب، ولی ملاکش باشه چون در ملاک تضاد نیست، تضاد در خطابه، در امر تکلیف به ضدین، ما هر دو ضد ملاک داشته باشه اینکه درش امتناعی نیست، اصلا احدی قائل به اون امتناع نیست، پس مدلول التزامی قابل وجوده. سقوط مدلول مطابقی از حجیت مستلزم سقوط مدلول مطابقی نیست. این یه بیان. یه بیان دیگر هم دارن که ما چون اونجا گفتن حتی اگر ما قائل به تبعیت مدلول التزامی از مدلول مطابقی در حجیت هم شدیم، که هر جا مدلول مطابقی ساقط شد از حجیت مدلول التزامی هم ساقط میشه، از راه اطلاق ماده میتونیم به لحاظ ملاک اثبات ملاک کنیم. اونجا یه حرف جدیدی میزنن نشون که مبتنی بر بحث تلازم نیست و مدلول التزامی نیست و تبعیت و عدم تبعیت در مدلول التزامی نیست نسبت به مدلول مطابقی. و حاصل بیان دیگر ایشون اینه، اونجا میگن در این که عرفاً ما از این خطابات و اوامر اینه میفهمیم که همچنانی که مولا امر میکنه بعث میکنه طرف ماده امر که متعلق امره، ملاک و غرضی هم داره در این ماده امر، اینم متفاهم از خطابات شرعی، پس که انهو ماده امر یعنی متعلق امر، وقتی میگه سله، این ماده سلات، فعل سلات موضوع قرار گرفته برای دو حکم، یکی وجوب و ایجاب که همون معنای مثلا اعتباری امر ایجاب، یکی هم اینکه مولا در این غرض داره. اگر غرضی در صلات نداشت که نمیگفت صله، یه غرضی یه ملاکی در این صلات داره که میگه صله. که انه ماده و متعلق امر میشه موضوع دو تا محمول، دو تا حکم، دو تا محمول، یکیش حکم اعتباری انشائی، یکیش اخباری. مثلا محمول اولش اینه که این واجب کردم با افعل، با صله، وجوب ایجاب اینجا هست، روی این ماده هست. محمول دومش اینه که این ماده صلات مورد غرضه، من یه غرضی دارم که تو این فعل صلاته، صدور فعل صلات از تو یک مصلحتی، غرضی درش هست که اون غرض رو من میخوام. پس یک خواستن، یک غرض داشتن، ولی اون غرض مصلحت داشتن برگرده به مکلف، نه به مولای ما که مستغنی از همه مصالح و امور دیگه. اونم بالاخره غرض مصالحی که برمیگرده به عباد، اغراض مولاست برای عباد. خب موضوع دو تا محمول در عرض هم، بعدشون میفرماید ماده امر همچنانی که اطلاق داره به لحاظ محمول اولش که ایجابه و امر اعتباری است، اطلاق داره به لحاظ محمول دومش هم که امر اخباری است، که در مطلق صلاتی که از تو سر بزنه این ملاک هست، همجوری که جامع صلات ایجاب برش هست، جامع صلات در هر فردی و مصداق شکل بگیره اون ملاک درش هست. اطلاق ماده به لحاظ هر دو محمول، هر دو معنا، هر دو مدلول امر، این اطلاق هستش و منعقده. امتناع ترتب و محظور طلب و جمع بین الضدین، اطلاق ماده را نسبت به اون مدلول اول و محمول اول خراب میکنه و از بین میبره، چون نمیشه مثلا دو تا ضد را مولا هر دو را ایجاب کنه، چون طلب و جمع بین الضدین لازم میاد و این غیر مقدور، محال، لغو فلان. ولی به لحاظ اطلاق ماده به لحاظ محمول دوم و به لحاظ اون واجد بودن صرف الوجود در هر مصداقی شکل بگیره برای اون ملاق، این اطلاق دیگه چرا قید بخوره؟ این اطلاق بر حجیت خودش باقی است. و این دو تا اطلاقایشون میگه در عرض همان، اینجوری نیست که یکی مدلول التزامی دیگری باشه، هر دو مدلول در عرض همان، ولی هر دو اطلاق در عرض همان. یه اطلاق قید خورد چون عقلا ممکن نیست باشه در مورد تزاحم، در موردی که اون فعل دیگر که ازاله است هم اونم مأمور به، ولی اطلاق دوم که به لحاظ غرضه او که قابل ممکن البقاست، او که درش تضادی نیست، هر دو فعل ملاک ضدین ملاک داشته باشن، چه استحاله ای درش، امتناعی درش نیست، کسی هم ادعای امتناع نکرده، اطلاق دوم باقی است بر حجیه. این ازش تعبیر میکنه به اطلاق الماده به لحاظ الملاک. و رضا میگه مواد متعلقات اوامر و نواهی دو تا اطلاق توش هست، که اطلاقش به لحاظ خطاب به معنای اون امر اعتباری انشاء و ایجاب و وجوب و حرمت، او در موارد تزاحم بنابر امتناع ترتب او مقید میشه، ساقط میشه. ولی یه اطلاق دیگه هم در ماده هست به لحاظ غرض و ملاک که در صرف وجود این ملاک در هر مصداق شکل بگیره هست. این اطلاق مقیدی برش نداریم در باب ترتب، چون اینکه دو ضد هر دو ملاک داشته باشن هیچ محصولی درش نیست. اینه بهش میشه تمسک کرد و اثبات کنیم که بس اگر مکلف با اینکه یک امر بیشتر نبوده، همون امر به ازاله، به صلات امری نبوده، چون اطلاق ماده به لحاظ ایجاب و وجوب ساقط شد، محال هر دو امر باشه حتی به امر ترتب، این ساقط شد چون اون اهمه، این ساقط شد. ولی به لحاظ اطلاق ماده به لحاظ ملاک، این فرد هم ملاک کامل نماز رو داره، نمازی که اگر اون مزاحم نبود باز همون ملاک مأمور به بود اینجا و واجب هم بود، همون تمام اون ملاک رو داره. این اطلاق چرا ازش دست بکشیم؟ بهش تمسک میکنیم، میگیم مکلف اگر اسیان کرد امر به ازاله و نماز رو خوند، با اینکه این نمازش مأمور به نیست ولی صحیح هست، قضا دیگه نداره، چون تمام الملاک نماز مأمور به داره، قصد قربتش هم میاد، چون ملاک کافیست برای قصد قربت، کل ملاک هم متحقق شد، دیگه امر به قضا نخواهد داشت. این بیان دومی است که باز ایشون اونجا داره. مرحوم آقای خویی اینجا میخواد از اون بیان استفاده کنه، میگه شما که اونجا با ترتبیون اینجوری با قائلین به امتناع ترتب ضد ترتبیین اینجوری برخورد کردید و یه بیان دیگری هم داشتید یا دو تا بیان دیگر که ما میتونیم با از راه اثبات ملاک اونجا اجزا و صحت را برای مکلفی که امر به اهم را مخالفت کرده، معصیت کرده، غیر اهم را انجام میده درست کردید و گفتید حتی بنابر سقوط امر، سقوط وجوب، بنابر امتناع ترتب ملاک ثابت میشه، یا به مدلول التزامی بنابر عدم تبعیت در حجیت، یا به اطلاق ماده که بیشتر روی این نظر داره مرحوم آقای، اطلاق ماده رو اونجا قبول کردید، تمسک کردید، گفتید پس صلات تقع صحیحتن مجزیتن، قضا دیگه نداره. خب اینجا همین کار کنید، این مقدمه دوم میشه، اینجا همین کار کنید. اینجا شما میفرمایید برای اینکه ایجاب و وجوب اطلاق نداره برای حسه غیر اختیاری، چون مثلا غیر مقدور و تحریک و بعث به حسه غیر مقدوره مثلا قبیح عقلا، لغوه مثلا عرفا، هرچی. خیلی خوب، این نکتهی که شما میگید یه نکته عقلی یا عقلایی است که فقط مانع از اطلاق ایجابه، یعنی ایجاب نمیتونه شامل حسه غیر اختیاری شود و واجب نمیتونه اطلاق داشته باشه به ماهو و واجب، اما ملاک باشه در حسه اختیاریه به همون اندازه که در حسه اختیاری ملاک است، این که درش محظوری نیست عقلا، ممکنه واقعا ملاک مولا این چنین باشه که هم در حسه اختیاری ملاک است، همون اندازه هم ملاک حاصل میشه اگر در حسه غیر اختیاری رو از مکلف سر بزنه، این که ممکنه معقوله. اینجا دیگه بحث شرطیت قدرت و بعث و انبعاث و این حرفا لازم نیست، ملاک ممکنه در اون فعل غیر مقدور هم ملاک باشه، غیر اختیاری هم ملاک باشه، میتونه ملاک باشه، ملاک درش نه وجود نه واجب، وجوب و بعث به طرفش نیست ولی واجب ملاک باشه، اینکه کسی ادعای استحالهش نکرده، نه کسی که قائلن میگه قدرت شرط در تکلیفه، نگفتن شرط در ملاکه که، گفتن شرط در تکلیفه، کسی که قدرت را و مقدوریت را و اختیاریت را شرط میکنن یا در تکلیف یا در مکلفون به، مثل مرحوم میرزا میگن مکلفان به حس اختیاری است، در ایجاب شرط میکنن، در واجبیت شرط میکنن، نه در واجبیت ملاک. کسی این حرف نه، اگه این حرف بزنه که جوابش روشنه و بطلانش واضحه. بنابراین حالا که حس غیر اختیاری میتونه واجد ملاک باشه، خب عین اون حرف رو اینجا میاریم، اون بیان مطلب دوم شما رو اونجا به هر دو بیان اینجا میاریم، میگیم این مقید ایجاب را تقیید کرده، واجب را به ما هو واجب تقیید کرده به حسه اختیاری، اما ملاک را که ظاهر امر اینه که متعلقش که صرف الوجوده، چون ایشون در صرف الوجود بودن متعلق فی نفسه اشکالی نکرده، گفته ماده وضع شده برای صرف الوجود، اینه قبول داره مرحوم میرزا، این ماده را در صيغه امر وقتی قرار گرفت موضوع دو تا محموله، یکیش ایجاب، یکیش هم ملاک داشت، وجود ملاک در صرف الوجود، حتی در اون حسه ای که صادق برای صرف الوجود که حسه غیر اختیاری است. به لحاظ ایجاب باز قیدش بزنیم، متعلق را هم قید میزنیم به لحاظ ایجاب، ولی به لحاظ اینکه موضوع محمول دوم قرار گرفته که ما ملاک داشتنه چرا قید بزنیم؟ المقیدو به قدره یقید، نه بیشتر، آنچه که مثلا قبیح هست، لغو است، عرفاً عقلائیاً یا عقلاً قبیح هست، بنابراین اینکه قید قدرت عقلی است و بایستی در متعلق هم عقص بشه و قید بزنه متعلق را، ایجاب ره، واجبیت را قید میزنه، نه ملاک بودنه، دارای ملاک بودن را، و چون متعلق در اوامر موضوع دوتا محمول در عرض هم قرار میگیره یا در طول هم به نحو مدلول مطابقی و التزامی، که شما دلالت التزامی را حجیتش را تابع نمیدونید از برای حجیت مدلول مطابقی. خیلی خوب، مدلول مطابقی مقید شد، اطلاقش ساقط شد، مدلول التزامی چرا از حجیت بیافته؟ او حجته. اگرم اطلاق ارضی است که دیگه بهتر، اگر متعلق موضوع دو تا محمول در عرض و واحده و خطاب هم ماده هم به لحاظ هر دو محمول اطلاق داره، یه اطلاقش را قید زدی چون مثلا لغو است، چون قبیح است، اغلب اطلاق دیگر نه قبحی درش هست نه لغویتی درش هست، بلکه برعکس اثر درش هست، اثر از همینه که دیگه اعاده لازم نیست. این اطلاق دوم را پس هم اطلاق دوم بلا اطلاق ماده به لحاظ ملاک، اینجا این تقریب بیان ایشون هست، هم اگر تبعیت بین دلالت التزامی و مطابقیت را قبول نکردیم که مرحوم میرزا قبول نداره تبعیت را، مستقل بدون دلالت التزامی را در حجیت از حجیت دلالت مطابقی، اطلاق ماده هم قبول نکنیم، دو تا محمول را در عرض هم نبینیم، مدلول التزام در طول هم ببینیم، مدلول التزامی و مدلول مطابقی هم بدونیم، شما که مدلول التزامی را از حجیت نمیندازید جایی که مدلول مطابقی از حجیت بیفته، قائل به استقلالی در حجیت اینجا هم قائل بشید. پس به وسیله ای حالا یا دلالت التزامی و عدم بنابر عدم تبعیت، یا اطلاق ماده به لحاظ محمول دوم که اگر بگیم دو تا اطلاقا در هم عرضن چون که ایشون اینو قبول کرده، بنابراین میشه اثبات کرد که حسه غیر اختیاری واجد تمام ملاک حسه اختیاری هست، گرچه امر به او نخورده، امر به خصوص حسه اختیاری خورده، ولی واجد تمام ملاک هست، چون این مقید مقیدی است که به اندازه مثل باب ترتب به اندازه خودش قید میزنه شده. اونجا میگید مقید، اونجا هم همینه قید، اونجا هم عدم قدرت جمع بین ضدینه، اونجا هم چیز دیگه نبود. کسی که قائل به امتناع ترتبه، نکته امتناعش همین بحث عدم قدرت جمع بین ضدینه دیگه، عدم مقدوریته، که اینجا هم عدم مقدوریت، این عدم مقدوریت چه همچنانی که پیش شما اونجا مانع از تمسک به خطاب امر غیر اهم، امر به صلات برای اثبات ملاک در صلاتی که مأمور به نیست، مصداق امر نیست چون امر ترتبی محاله، تمسک کردید حالا یا به عنوان دلالت التزامی یا به عنوان اطلاق ماده به لحاظ محمول دوم، این دو بیان رو اونجا داشتید، این دو بیان به عینه اینجا میاد، چون اینجا مقید ما همون مقیده، همینجور چنانی که مقیده مقیدیت مقدوریت در اونجا مانع از اطلاق ماده یا از حجیت دلالت التزامی بر ماده بعد از سقوط دلالت مطابقی نشد، اینجا هم نمیشه، اینجا هم این اطلاق این مقدور بودن خصوص حسه اختیاری و لزوم این که مثلا مقدور باشه مأمور به این اقتضا میکنه وجوب مخصوص باشه به حسه اختیاریه، اما ملاک چرا مخصوص باشه؟ تمسک به اطلاق ماده میکنه به لحاظ ملاک در کل صرف الوجود، حتی مصداقش که غیر اختیاریه چون ملاک ممکنه داشته باشه، چرا از این اطلاق دست بکشید؟ اطلاق ماده اینجا هست. یا مدلول التزامی، اگر بگیم مدلول التزامی این بود که در کل صرف الوجود ملاک هست، خب این مدلول التزامی رو چرا قید بزنیم؟ کل صرف الوجود حتی حسه غیر اختیاریه نمیشه مأمور به باشه چون مثلا غیر مقدوره اون حسش، ولی میشه ملاک داشته باشه. مدلول التزامی این بود، همونجوری که اونجا هم همین بود، در کل حسه حتی حسه غیر مقدوره چون ضدش مأمور به، اونجا همینه گفتید عین اون حرف اینجا بیارید، پس شما یه تناقضی انتخاب اختیار کردید، اونجا که رسیدید با قائلین به امتناع از اطلاق ماده امر را تمام دونستید، حالا یا به لحاظ اطلاق به بیان دوم یا به بیان اول دلالت التزامی را حجت دونستید بعد از سقوط مطابقی و اثبات کردید که واجب غیر اهم که ضد اهمه مأمورون به گرچه نیست ولی مجزیست چون ملاک داره، اینجا که بازم به همون بحث قدرت قیدیت قدرت آبادید گفتید نه، اینجا که وقتی حسه غیر اختیاری مثلا غیر مقدوره ملاک هم نداره و چون اگه ملاک داشت مجزی بود و موجب سقوط امر بود، اعاده دیگه نداشت چون ملاک حاصل شد، اینجا ملاک قبول نکردید، اطلاق ماده رو به لحاظ ملاک این تناقضه، اگر اطلاق ماده را یا دلالت التزامی را بر ملاک ساقط نمیدونید، مستقل میدونید، حجت میدونید، حتی با سقوط مدلول مطابقی و تخصیص تقیید وجوب ایجاب به غیر مورد ترتب به غیر مورد تزاحم، اینجا هم به غیر حسه اختیاری غیر اختیاری نه به حسه اختیاری اطلاق ماده رو بهش تمسک کنید یا دلالت التزامی رو تمسک کنید، اثبات اجزاء کنید و توسلیت را کنید از راه ملاک، نه از راه وجوب و ایجاب تا منافات با اون بیان تقید واجب به حصه اختیاری، نه واجب مقید به حصه اختیاری است، ولی حصه غیر اختیاری هم واجد ملاکه. حالا که واجد ملاکه، دلیلش هم دلالت التزامی است که ساقط نشده از حجیت، مستقل در حجیت، اطلاق ملاکه به لحاظ محمول ثانی که وجه نیست برای تقیید این اطلاق، محظور فقط در ایجاب بود نه در ملاک داشتن. پس این اطلاق تمامه، بهش تمسک کنید، اثبات توسلیت رو کنید. این حاصل مقدمه دوم. پس مقدمه اول این که هرگاه ملاک اثبات شد تمام الملاک، اجزاء ثابت میشه و توسلیت در حقیقت ثابت میشه. اگر ثابت بشه که در حصه غیر اختیاری تمام ملاک حصه اختیاری هست، مقدمه دوم طبق دو بیانی که شما در بحث ترتب کردید و با اون دو بیان اثبات ملاک کردید در ضد واجب اهم، با اینکه امر نداشت این ضد، چون غیر اهم بود امر نداشت، ولی از راه اطلاق ملاک اثبات کردید مجزی بودنش رو، اون بیان اقتضا میکنه اینجا هم از باب اثبات ملاک باستی بتونید اثبات کنید وجود ملاک را در حصه غیر اختیاری، با اینکه وجوب شاملش نیست ولی ملاک درش هست. این ملاک، این مقدمه دوم، جمع بین دو مقدمه این که اینجا اجزاء ثابت میشه، اعاده دیگه لازم نیست، امر ساقط میشه با تحقق حصه غیر اختیاری. این بیان فنی که ایشون به عنوان نقص به مرحوم میرزا وارد کرده. این بیان تمام نیست، مرحوم شهید صدر میفرماید اینجا این تطبیقی که این نقضی رو که ایشون، اینکه نقض بر میرزا است، این نقض قابل دفع از طرف میرزا به دو بیان. یکی اینه که مرحوم میرزا در اونجا اطلاق ماده رو بهش میتونست تمسک کنه، یا دلالت التزامی را میتونست بهش تمسک کنه، چون این اطلاق ماده یا دلالت التزامی در بحث ترتب معارض نداشت، اینجا معارض داره، نافی داره، نمیتونه بهش تمسک کنه. معارض و نافیش چیه؟ نافیش اطلاق وجوب ایجابه. ما قبلا عرض کردیم که اگر متعلق وجوب مقید شد به قیدی، اون وقت تا اون قید حاصل نشه وجوبه باقیه، یعنی اطلاق هیئت که وجوب که مدلول هیئته او باقیه، یه اطلاقی در هیئت درست میشه که مادامی که واجب مقید شکل نگیره وجوب هستش، و این اقتضای چی رو میکنه؟ وجوب اعاده رو میکنه و عدم اجتزاء به اون چیزی که واقع شده، چون اون مقید قید درش نبوده، اون حصه غیر اختیاریه بوده، حصه با قید اختیاریت متعلق وجوبه، پس وجوبه هستش و با این اثبات میشه وجوب اعاده. این اطلاق اینجا هست. چرا هست؟ چون مقید انجام نگرفته، مقید واجب انجام نگرفته، مدلول افعال میگه این ایجاب فعل حصه اختیاری تا وقتی که شکل نگیره این ایجابه بر سر تو هست، حتی اگر اون حصه دیگه شکل بگیره اطلاقش اینه، پس نفی میکنه ملاک داشتن حصه اختیاری غیر اختیاری، چون اگر حصه غیر اختیاری ملاک داشت این ایجاب باز مرتفع میشد، و چون این قید نیامده در ایجاب مطلق، این ایجاب نفی میکنه واجد بودن قید بالملازمه قهرن، نفی میکنه واجد بودن حصه غیر اختیاری را از برای ملاک، و این میشه معارض به اون اطلاق ماده به لحاظ ملاک یا دلالت التزامی، و نفی میکنه اون را در حقیقت. این نافی اینجا هست ولی اونجا این نافی نیست. چرا؟ چون در باب ترتب جایی است که دوتا واجب هر دو مزیقن، با هم دیگه تضاهم پیدا میکنن، ضد هم، مثل ازل و صلات در آخر وقت، اگر اون یکیشون اهم بود دیگری مطلقا ساقطه دیگه، دیگه امر نیست اونجا. امر به صلات در آخر وقت اگر ازال اهم بود مطلقا ساقطه، و اگر قضا واجب باشه به امر دیگری است نه این امر. پس اونجا مدلول هیئت کلن ساقطه، چون ساقطه اگر هر آینه ملاک هم نداشته باشه با وجوب دیگه نداریم، وجوب اعاده اونجا نیست، اعاده نماز که بگیم از اطلاق امر به صله به لحاظ وجوب اعاده و عدم اکتفاء به این حسه ای که در زمان مزاحمت انجام داده و او رو ترک کرده، اهم رو ترک کرده، این رو انجام داده، مقرون به ترک اهم، ای واجد ملاک نیست، چون امر به اعاده هست، امر به اعاده دیگه اونجا نیست، اطلاق ماده اونجا معارض نداره به لحاظ اثبات ملاک، چون امر به قضای امر دیگری است که مربوط به این امر نیست، معارضی نداره. حالا که معارضی نداره اطلاق میشه بهش عکس کرد، اما اینجا معارض داره، معارضش اطلاق خود امره، میگه باستی انجام بدی، اکتفا نکنی به حسه غیر اختیاری، اونجا یه امری نداریم، میگه اگر نماز در وقت ازاله انجام دادی میبایستی اعاده کنی باز بعد از اون، چرا؟ چون امرش ساقط شده، کل امر ساقط شده، اگرم امری باشه امر دیگری است که امر به قضا خارج از وقته، چون فرض برای اینه که از تنگی وقت تزاحم شکل میگیره، اگر اول وقت باشه که تزاحمی نیست، چون واجب موسع خوندید در باب تزاحم، با واجب مزیق تزاحمی نداره. بنابراین فرض تزاحم، فرض ترتب جایی است که امرین مزیق باشن، اگر احدهما اهم شد دیگری غیر مهم و غیر اهم، بنابر امتناع ترتب دیگری کلا ساقط وجوب، وجوب کلا ساقط میشه، حالا که ساقط شد دیگه اطلاق وجوب ایجاب نداریم، اطلاق هیئت نداریم که این اطلاق بشه مخالف دلیل اطلاق ماده به لحاظ ملاک و بگه چون اعاده هست پس اون واجد ملاک نبوده، اینجور اطلاق اونجا نداریم، ولی اینجا داریم، چون داریم نمیتونه مرحوم میرزا در اینجا تمسک کنه به اطلاق ماده، اونجا صحیح بود تمسکش چون معارض نداشت، اینجا صحیح نیست چون معارض داره. یه جواب، جواب دوم اینه که در اینجا این مقید، مقید متصله، اونجا مقید، مقید منفصل بود، در بحث تزاحم درست قید قدرت بود، قید عدم امکان امر ترتبی به ضد غیر اهم، باز همون مقدور، عدم مقدوریت بود، جمع بین ضدین مقدور نیست، ولی سبب تقیید وجود امر به اهم بود، اگر امر به اهم نداشتیم که مقدوریت محفوظ بود، اینکه مقدور نیست چون به اهم امر داریم که ازاله باشه، دلیل امر به اهم منفصل از دلیل امر به صلاته، امر به غیر مهمه، چون منفصله مقید میشه منفصل، چون اونچه که موجب تقییده در حقیقت امر به اهمه که قدرت را سلب میکنه از مکلف که هم امر به اهم را انجام بده جمع بین ضدین کنه، پس مقید در اونجا منفصل بود، امر به اهم و اهمیت اهم بود، امر به ازاله و اهمیت ازاله ربطی به متصل به دلیل امر به صلات که نیومده، این دلیل دیگری است منفصل از اون، اگر چون اهمه بخواد قید بزنه که باعث قید بزنه برابر امتناع ترتب قیدش میزنه از باب تقدیم یک دلیل منفصل چون اهم است بر دلیل دیگری که منفصل از اون، در حجیت ساقطش میکنه، ظهورش به هم نمیزنه، حجیت ساقط میکنه، قرائن منفصله این چنین است که حجیت ها رو ساقط میکنن، خود ظهور از بین نمیبره، ذاتن ظهور منعقده حتی بعد از امر به اهم چون منفصله، بنابراین دلالت التزامی در اونجا محفوظه ذاتن، دلالت مطابقی محفوظه ذاتن، حجیتش ساقط شده و سقوط حجیت به معنای سقوط اصل ذات دلالت نیست، اطلاق ماده به لحاظ هر دو محمول، هر دو محفوظ هست، حتی به لحاظ وجود حجیتش ساقط شده، چون اون ذاتش محفوظه به اون میتونه تمسک کنه، میرزا تمسک هم کرد، اما اینجا ما دوتا امر که نداریم، یه امره، دوتا مدلول یه امره، یه اطلاق هیئت داریم که مدلولش ایجابه، یه اطلاق ماده داریم که مدلولش صرف الوجوده، این دوتا اگه هر دو مطلق باشن نتیجهش اینه که حسه غیر اختیاری هم مصداق واجبه، خب مرحوم میرزا میگه این نمیشه، به اون تکلیف به غیر مقدور مثلا خلاف اون نکته استظهاری است، ولی بالاخره این دوتا در یک دلیلن، در دو دلیل نیستن، اگر هر آینه مقیدی آمد یا عقلی یا عقلایی، این استظهاری که ایشون کرد اثباتی که گفت میبایستی متعلق هم حسه خود مقدوره باشه، بالخصوص این قید میزنه، در حقیقت قید میزنه واجب را مقید میکنه به حسه اختیاریه، دیگه دلالت مطابقی از ابتدا منعقد نمیشه مگر به اندازه حسه اختیاریه ذاتن، وقتی انعقادش مقید میکنه، نه که ظهورش باقیه بر اطلاق ولی حجت نیست، نه ظهور مقید میکنه، وقتی ظهور مقید شد مدلول مطابقی مقید شد به حسه اختیاری، مدلول مطابقی که مقید شد به حس اختیاری، مدلول التزامی شامل حسه غیر اختیاری نخواهد شد ذاتا، یعنی شکل نمیگیره دلالت التزامی، منعقد نمیشه دلالت التزامی، مثل جایی که از اول مدلول مطابقی بگوید سل صلاتا اختیاریه، این شامل غیر اختیاری نمیشه دیگه، گفت سل صلاتا اختیاریه، ازل ازالتا اختیاریه، این دیگه دلالت مطابقی ندارد برای غیر اختیاری، دلالت التزامی هم منعقد نمیشه برای غیر اختیاری، نه منعقد میشه از حجیت بخواییم تندازیمش تا بگیم تبعیت درست نیست، استقلال داره دلالت التزامی در حجیت، اینجا دیگه جای بحث عدم تبعیت نیست، جای عدم انعقاده، چون مقید متصله، پس دلالت التزامی ذاتن اینجا مرتفعه نه حجیتن، تا بشه از اون مبنا استفاده کرد بگیم اطلاق ملاک را، اثبات ملاک را میتونیم از برای دلالت التزامی بکنیم، دلالت مطابقی ساقط شده باشه التزامی هستش، این ساقط شده باشه هستش در جایی که از حجیت ساقط میشه، نه از انعقاد، نه ذاتن مقیدن شکل بگیره مدلول مطابقی، اونجا ذاتن مدلول التزامی هم مقیده و دلالت التزامی ذاتن متحقق نمیشه، منعقد نمیشه، این به لحاظ دلالت التزامی، به لحاظ اطلاق ماده هم همونجور، اطلاق ماده هم وقتی مقیده محمول اول متصل شد، این مقید محمول دوم رو هم قید میزنه یا اقلا موجب اجمالش میشه، دیگه اطلاق در لحاظ محمول دوم هم درست نیست، این دوتا دلالت التزامی یا اطلاق ماده به لحاظ محمول به لحاظ ملاک، این دوتا حرفی رو که ایشون اونجا زده در جایی زده که مقید و مخصص و اون چیزی که رفع کرده وجوب را منفصله نه متصل، و مقیدات و مخصصات منفصل رافع ذات دلالت مطابقی یا ذات اطلاق نیستن، حتی بعد از مقید این اطلاق منعقده، این مدلول مطابقی موجوده، از حجیت ساقطش کردن، سقوط از حجیت مستلزم سقوط یه دال دیگری که منعقده و ذاتن هستش نیست، چه التزامی باشه بنابر عدم تبعیت که ایشون قائل مرحوم میرزا، چه هم عرض باشه، درسته اونجا درسته چون منفصله، اما جایی که این مقید متصل شد در یک خطاب بود، در دو تا مدلول هیئت و ماده یک امر بود، اینجا میشه متصل، وقتی متصل شد دیگه دلالت مطابقی اطلاق ندارد، نه اینکه دارد و حجت نیست، پس دلالت التزامی ندارد، یعنی منعقد نشده، پس مدلول التزامی اینجا نداریم، همچنین اطلاق ماده به لحاظ ملاک محمول دوم، اینجا چون مقید محمول اول متصله، اطلاق متصله، این اقلا موجب اجمال اطلاق به لحاظ محمول دوم میشه، اگر نه که بیشتر از این میشه موجب عدم انعقاد اطلاق میشه به لحاظ ملاک هم، مثل جایی که بگوید اريد الحصة الاختيارية از این فعل، جدی که هر مرحوم مرزا یا کسی دیگه آقای خویی ادعا میکنه که این اطلاق ملاک به لحاظ حصه غیر اختیاری هست، میشه که بگه اريد الصلاة، بگه ملاکش در صومه، ربطی به این نداره مقید شد، اینجا هم همین جوره، وقتی متصل شد مثل جاییست که لفظاً بگه، اگر لفظاً میگفت چگونه دو تا دلالت التزامی و اطلاق ماده دیگه تمام نبود، چون منعقد نمیشد دلالت التزامی، چون مدلول مطابقی بیش از این منعقد نشده، نه اینکه حجت نیست، منعقد نشده، به عبارت اخرى تبعیت بین دلالتین را در انعقاد کسی انکار نمیکنه، همه قائلن به تبعیت بین دلالتین در انعقاد، که اگر یک کسی مدلول مطابقی منعقد نشد، منعقد نشد، مدلول التزامی دیگه منعقد نشده، نه اینکه منعقد شده از حجیت مثلا افتاده، و اطلاق ماده هم همینجور، پس هر دو بیان در اینجا تمام نیست، به جهت اینکه اینجا مقید کلمتصله، چون مخصوصا مرحوم میرزا که آمده ملاک این تقیید را حکم عقل به قبح تکلیف به غیر مقدور نگرفته، ظهور خود امر گرفته در تحریک و بعث و نکته اثباتی گرفته، که این نکته اثباتی در خود مدلول امره، صیغه امره که تحریک و بعثه، و این متصله به ماده است، اگه این ظهور قبول کردیم گفتیم این موجب تقید متعلق امر به حسه مقدوره بشه، حسه اختیاریه بشه، قهرن مانع از انعقاد اطلاق میشه، مانع از انعقاد دلالت مطابقی میشه، پس دلالت التزامی هم منعقد نشده، اطلاق ماده به لحاظ غرض دوم و محمول دوم منعقد نمیشه اصلا، این فرق دوم، پس ایشون آمده یه چیزی ده که اونجا برهو مرزا گفته درست هم گفته، اگر مبانیش قبول کنیم اونجا جاشه، چون مقید اونجا منفصل، امر به اهم منفصل، متصل به امر به غیر اهم نیست، اما اینجا متصل در یه امر، اینجا موضوعی برای اون دو بیان دوم، دو بیان دیگر میرزا که در بحث ترتب گفته نیست. اینم پاسخ دوم. و صلی الله علی محمد.